ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام شنوندگان عزیز خبرهای ورزشی. تیم والیبال دانش آموزی ایران با شکست چین تایپه به دیدار نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان صعود کرد. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها در بلگراد صربستان، ایران 3-2 چین تایپه را شکست داد و با 6 برد متوالی راهی بازی پایانی شد. ایران فردا برای کسب جام قهرمانی به مسافه آلمان خواهد رفت. رقابت‌های دو و میدانی جوانان آسیا با کسب 2 مدال طلا و نقره برای ایران رقم خورد. در این مسابقات در دبی مهدی هفت چشمه در ماده پرتاب چکش با پرتابی معادل 66 متر و 64 سانتی متر نقره گرفت. نازنین فاطمه ایدیان در 400 متر با مانه ضمن جابجایی حد نصاب ملی جوانان و بزرگسالان ایران مدال طلا دریافت کرد. همکارم ورزنده گزارش می‌دهد.
رکورد شکنی بانوی دوندگی ایرانی در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا. سپید توکلی سرمربی تیم دو و میدانی بانوان جوان ایران:
یک رقابت بسیار حساس با چین تایپه داشتن که تونستن در انتهای خط ایشون موفق باشن که مدال طلا رو کسب کنن. سطح مسابقات امسال خیلی بالاست. تمام کسایی که نفرات اول و دوم مسابقات میشن رکوردی در حد بزرگسالان دارن. همین رکوردی که الان نازنین کسب کرده، تونسته مدال طلا رو کسب کنه، اگر رکورد پارسالش رو می آورد پنجم میشد.
نازنین فاطمه ایدیان در این رقابت ها علاوه بر کسب نشانه طلا، توانست رکورد ملی جوانان را بزرگسالان ایران در ماده 400 متر با مانه را جابجا کنند. ملی پوش دو و میدانی کشورمان موفق شد 58 ثانیه و 86 صدم ثانیه زودتر از دیگر رقبایش از خط پایان عبور کند.
سطح رقابت ها واقعا بالا بود و خب چون که تونسته بودم از مرحله مقدماتی به عنوان نفر اول بیام بالا برای فینال، پیشبینی مدال طلا رو میکردیم.
ایدیان در این مسابقات رکورد ملی رده سنی بزرگسالان کشور رو هم که در اختیار شهلا محمودی بود ارتقا داد. سپید توکلی سرمربی تیم دو و میدانی بانوان جوان ایران:
امیدوارم که دخترای ایرانی روز به روز دارن بهتر نتیجه میگیرن. امیدواریم که این مدال آوری ادامه داشته باشه و در رده سنی بزرگسالان نیز ایشون بتونه مدال آوری کنه.
نازنین فاطمه ایدیان سال گذشته به مدال نقره آسیا دست پیدا کرده بود و این برای نخستین بار است که بانوان دونده کشورمان توانستن به مدال طلای رشته های بامانه برسند. انسیه ورزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
دو مدال طلا و برنز حاصل تلاش بانوان ملی پوش تیراندازی جانبازان و توانیابان کشورمان در جام جهانی بود. در این رقابت‌ها که با حضور 125 ورزشکار مرد و زن در کره جنوبی برگزار میشه، در ماده تپانچه بادی نسرین شاهی به نشان طلا و ساره جوانمردی نشان برنز دریافت کرد. نبرد یوونتوس و میلان برای کسب رتبه دوم فوتبال ایتالیا. گزارشی از همکارم مهدیار مصطفی‌لو.
یوونتوس و میلان در حالی در ورزشگاه آلیانس به مسافه هم میرن که اینتر همین چند روز پیش قهرمان سری آ شد و هر دو تیم برای نایب قهرمانی میجنگن. یوونتوس هفته گذشته با عبور از سد لاتسیو به فینال کوپا ایتالیا رسید. آلگری که اول فصل اعلام کرده بود برای قهرمانی در سری آ نمیجنگه و تموم تمرکزش گرفتن سهمیه لیگ قهرمانانه، حالا باید تمرکزش رو معطوف نتیجه گیری در سری آ کنه تا به این مهم دست پیدا کنه. یووه در صورت پیروزی خودش رو به رده دوم نزدیک میکنه، اما در صورت باختن در خطر رقابتی شدید با بولونیا، روم و حتی آتالانتا قرار میگیره. آلگری سرمربی یوونتوس:
بازی با میلان خوب و مهمه و یک نبرد مستقیم محسوب میشه. سه بازی مهم داریم تا امتیازهای لازم برای سهمیه لیگ قهرمانان رو کسب کنیم.
در طرف مقابل اما میلان این روزها شرایط خوبی رو سپری نمیکنه. اونها از کوپا ایتالیا و لیگ اروپا کنار رفتن و تو 4 بازی گذشتهشون رنگ برد رو ندیدن. تنها هدف پیولی برای این فصل گرفتن سهمیه لیگ قهرمانانه و اگه در این بازی پیروز بشه تقریبا سهمیه رو قطعی میکنه. پیولی سرمربی میلان:
ما باید بجنگیم و تمام تلاش خودمون رو انجام بدیم، انگار که این آخرین بازیمونه. این همون تفکریه که باید داشته باشیم، برای هر توپی مبارزه کنیم و تمرکز داشته باشیم.
مهم نیست این دو تیم کجای جدول باشن، بازی یوونتوس و میلان همیشه هواداران دو تیم رو به اوج هیجان میرسونه. دیدار یوونتوس و میلان ساعت 19:30 شنبه برگزار میشه. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
در دیگر مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا، در لیگ اسپانیا بازی خیرونا با لاس پالماس در جریان، در ادامه آلمریا با خطافه، آلاوس با سلتا ویگو و اتلتیکو مادرید با بیلبائو مسابقه میدن. در ایتالیا دیدار لچه با مونسا در حال برگزاری است. در آلمان لورکوزن با شتوتگارت، آلزبورگ با ورده برمن، بایر مونیخ با فرانکفورت، فرایبورگ با وولفسبورگ و لایپزیگ با دورتموند به میدان میرن. در انگلیس بازی وست هم با لیورپول 2-2 مساوی به پایان رسید. در ادامه فولام با کریستال پالاس، منچستر یونایتد با برنلی، نیوکاسل با شفیلد یونایتد، ولورهمپتون با لوتون، اورتون با برنتفورد و استون ویلا با چلسی برابر هم سفارایی خواهند کرد. حواشی جهان فوتبال، گزارشی از همکارم محمد مجد.
همه چیز واسه انتقال مهاجم ملی پوش ایرانی تکمیل شده و قرارداد مهدی طارمی با اینتر تا جوان 2026 اعتبار داره. در ضمن قرارداد طارمی یه گزینه تمدید تا جوان 2027 هم داره. مهدی طارمی با انتقال آزاد در تابستون امسال پورتو رو به مقصد اینتر ترک میکنه. رومانو اعلام کرده که لیورپول و فاینورد بر سر پرداخت قرامت به توافق رسیدن و آرنسلوت سرمربی فعلی فاینورد قرار جانشین یورگن کلوپ بشه و هدایت لکلک ها رو در فصل آینده به عهده بگیره. آرن اسلوت سرمربی احتمالی لیورپول:
لیورپول فرصتیه که هرگز نمیخوام اون از دست بدم. میدونم که فاینورد مجوز خروج منو صادر میکنه، چون باشگاه به خوبی از اهمیت این پیشنهاد واسه من آگاهه.
با پیروزی 3-0 فروزینونه مقابل سالرنیتانا، سقوط اسبای دریایی به سری بی ایتالیا قطعی شد. سالرنیتانا در این فصل سری آ فقط 15 امتیاز کسب کرده. از طرفی هم در فوتبال انگلیس تیم لستر سیتی با هدایت انزو مارسکای ایتالیایی به لیگ برتر جزیره صعود کرد. تو قرارداد برونو گیمارش با نیوکاسل بند فسخ 110 میلیون یورویی وجود داره که تا هفته پایانی جوان اعتبار داره و بعد از اون منقضی میشه. حالا این یعنی این که بعد از انقضای این بند، نیوکاسل هافک برزیلیش رو به هر قیمتی که بخواد میتونه بفروشه. آرسنال پیشنهاد 20 تا 25 میلیون پوندی واسه فروش توماس پارتی رو بررسی میکنه. توپچی ها واسه جانشینی هافک قناییشون یوسف فوفانا هافک موناکو و داگلاس لوئیس هافک استون ویلا رو زیر نظر دارن. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم قرعه‌کشی مرحله 1/4 نهایی جام حذفی دوشنبه برگزار میشه. تیم‌های سپاهان اصفهان، چادرملوی اردکان، مس رفسنجان، تراکتور تبریز، گلگهر سیرجان، هوادار تهران، آلومینیوم عراق و ملوان انزلی 8 تیم راهی یافته به این مرحله هستند. همچنین با اعلام سازمان لیگ فوتبال، مسابقات مرحله 1/4 نهایی روزهای 26 و 27 اردیبهشت برگزار میشه. در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال، بازی زوباهن با طبیعت تهران در جریانه. پیش از این شهرداری گرگان در دو بازی موفق به شکست محرام شد. نیمه نهایی به صورت 3 برد از 5 بازی برگزار میشه. اما بسکتبال جوانان در راه مسابقات بین‌المللی، گزارشی از همکارم امیر رفعتی.
20 بسکتبالیست به اردوی تیم جوانان دعوت شدند تا خودشونو برای رقابت‌های بین‌المللی پیشرو آماده کنند. ایوانوویچ، سرمربی تیم بسکتبال جوانان:
هدف ما صرفاً گرفتن نتیجه در مسابقات رده‌های سنی نیست، بلکه قصد داریم با پشتیبان‌سازی نسل جدیدی از بسکتبالیست‌های جوان رو به تیم ملی بزرگسالان معرفی کنیم.
اردوی تیم جوانان بسکتبال تا 11 اردیبهشت ادامه داره. پدرام فلا، عضو تیم بسکتبال جوانان:
تو بازی دوستانه که داشتیم و بازی رسمی تو دسته دو کشور، دسته یک ملی و دسته یک حرفه‌ای، تجربه خوبی کسب کردیم و الان آقای سرجان بانوی سرمربیمونن که داریم ازشون خیلی استفاده میکنیم و فکر میکنم که نتیجه خوبی در آسیا انشاءالله بگیریم.
قرار تیم جوانان در قالب دو تیم راهی مسابقات بسکتبال غرب آسیا و رقابت‌های دانش آموزی آسیایی بشه.
خیلی متشکرم از همراهیتون و خدا نگهدار.
درماکلین، پاکیزگی به سبکی نوین.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال بچه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه. همه و همه هدیه واشلند برای نفر اول. امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
گوجه طعمش و قرمز رنگش، دیکوپن داره تو دلش و مفید صرفش، کچاپ دلپذیرشون، کیفیت همیشه حرفش، کوچیک و بزرگ عاشقشن، پس سر میز همیشه هستش. سس کچاپ دلپذیر بهتره و همینه فرقش. دلپذیر همیشه بهتره.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
قرعه کشی بزرگ لبنیات میهن هر روز 50 میلیون تومان. این قرعه کشی بزرگ هر هفته در حال برگزاری است. برندگان مرحله 86م 28م فروردین ماه: جناب آقای علی سامنژاد از بم، سرکار خانم آرزو عباسی کرندق از مازندران، جناب آقای مهران اکبری نیا از تالش، جناب آقای رضا جلیلوند از قزوین، جناب آقای رضا قمری لنگرودی از تهران، سرکار خانم سغرا آقابکلی کلاکی از رودسر. همین الان کد بفرست. با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن، شاید امروز شما برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران ایرانه. هفته های ایرانی،
هفته های ایرانی
هر هفته از رادیو ایران.
وقتتون بخیر عزیزان، از اینکه لحظه های ارزشمندتون رو با رادیو ایران تقسیم میکنید ممنون و سپاسگزاریم. همکاران من آماده هستن تا برنامه دستور کار رو به صورت زنده مثل همیشه تقدیم حضورتون کنه.
کجای دنیا بیمه ها در مقابل افزایش تعرفه ها مقاومت نمی کنن؟
خب این اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراهی شما عزیزان هستیم با دستور کار امروز شنبه 8 اردیبهشت ماه. در دستور کار این هفته رسیدگی خواهیم کرد به پرونده مطالبات معلمان، این قشر زحمتکش و همیشه همراه جامعه ما با توجه به مشکلات و چالش هایی که دارند. همراه ما باشید از طریق سامانه پیمکی 30900 و شماره تلفن های 220-486 و 220-5009 اگر مطلبی، نکته‌ای و یا موضوعی در رابطه با پرونده این هفته ما که مطالبات فرنگیان و معلمان هست دارید، حتما از طریق سامانه پیمکی و شماره تلفن هایی که عرض کردم خدمتون با ما در میون بگذارید. طور که میدونید بالاخره رتبه بندی معلمان در سال گذشته انجام شد. اعتراض های زیادی بود که به اون اعتراض ها هم گفته میشه رسیدگی شد و نهایتا ما شاهد تکمیل پروژه رتبه بندی معلمان بودیم. پیشتر هم اعلام شده بود تا پایان سال 1402 مطالبات معلمان پرداخت میشه، اما این اتفاق رقم نخورد. هرچند بخش بزرگی از این مطالبات پرداخت شد، اما مطالبات معلمان به صفر نرسید. در پرونده دستور کار این هفته به بحث مطالبات معلمان خواهیم پرداخت با حضور کارشناسان، صاحب نظران و حتما عزیزانی که در این حوزه مشغول فعالیت هستند. پیش از گفتگو با کارشناس مربوطه، ورودی برنامه امروز رو با هم بشنویم.
مدت‌های طولانی است که معلمان نسبت به وضعیت معیشتی خود گلایه دارند. البته خودشان می‌گویند این اعتراض‌ها بیشتر مربوط به تبعیضی است که میان آنها با سایر کارکنان دولت وجود دارد و در شرایطی که معلم وظیفه خطیر تعلیم و تربیت نسل آینده را بر عهده دارد، کمتر مطالبات و مشکلاتش شنیده می‌شود. طرح رتبه بندی معلمان که در اسناد بالادستی همچون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامعه علمی کشور بر آن تاکید شده است، نزدیک به یک دهه از این اتاق به آن اتاق دولتی ها و مجلس رفت و آمد می‌کرد و به جایی نمی‌رسید، ولی در نهایت آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان در خرداد 1402 به تصویب رسید. قانون رتبه بندی فرهنگیان بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی یکی از موضوعات مهمی است که در جهت بهبود سطح معیشتی معلمان و هم در راستای ارتقای شایستگی حرفه‌ای آنها بسیار مهم است. طبق شیوه نامی نظام رتبه بندی معلمان، افرادی که در آزمون رتبه بندی شرکت می کنند با توجه به شایستگی هایی که دارند و امتیازاتی که کسب می کنند در 5 رتبه قرار می گیرند که با رتبه و درجه شغلی کسب شده از حق و حقوق شغلی بهره مند هستند. بنابراین افزایش حقوق معلمان با اینکه هدف اصلی طرح رتبه بندی نیست، اما بهتر شدن رتبه و درجه معلم در نظام رتبه بندی منجر به افزایش حقوق نیز می شود. علی‌رغم تصویب این قانون، ولی برخی از معلمان از رتبه بندی بهره نبردند و یا برخی همچنان از حقوق پایین خود گله‌مندند. ما در دستور کار این هفته به مطالبات معلمان می‌پردازیم.
دستور کار.
همراه شما عزیزان هستیم با برنامه دستور کار. پیشتر عرض کردم خدمتتون در این هفته در برنامه دستور کار به پرونده مطالبات معلمان میپردازیم و دعوت میکنم از شما اگر معلم هستید و تجربه ای دارید یا مطالبه ای دارید، حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30900 و شماره تلفن های 224862205009 مطرح کنید تا با کارشناس مربوطه حتما راجبش صحبت کنیم و گفتگو کنیم. همراه هستیم با جناب آقای دکتر محمد رضا ولیزاده، معلم پیشکسوت آموزش و پرورش. آقای دکتر ولیزاده سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه دستور کار.
درود و ادب خدمت جناب عالی، همکاران محترم شما و همکاران فرهنگی عزیزم و شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر ولیزاده اگر موافق باشید با بحث رتبه بندی گفتگومون رو شروع بکنیم. بالاخره در سال گذشته این امر انجام شد، اعتراضاتی بود که گفته میشه به اون اعتراضات هم رسیدگی شده و عملاً باید بگیم که رتبه بندی معلمان به سرانجام رسید. نظر شما رو در این رابطه بشنویم.
عرض کنم خدمتتون که من علاقمند هستم که حالا به موضوعات کلانتر از رتبه بندی اشاره بکنیم، اما چون فرمودید و بنا به رعایت ادب من عرض میکنم. خب رتبه بندی اجرا شد، ای کاش آیین‌نامه اجرایی رتبه بندی رو میدادن به جمعی از معلمان یک مدرسه بنویسند. یقینا اگر اونها مینوشتند، معلمانی که خودشون زینف این قضیه بودند، گره های کور این آیین‌نامه رو به خوبی پیدا میکردند و خیلی سریعتر اجرا میشد. هرچند اون اهتمام رو در نزد وزرای محترم آموزش و پرورش و همکاران فرهنگی در حوزه ستادی میشد دید که تلاش میکنند که به نتیجه برسد، ولی خب میشه یه نیم نگاهی هم به کسری بودجه آموزش و پرورش انداخت و اینکه سازمان برنامه بودجه در اختصاص اعتبارات لازم یک مقدار تأخیر کردند و خب یه مقدار آیین‌نامه رفت اومد تا تونست راستی آزمایی بشه و هر فرد رو در جایگاه خودش بشناسه. من احساس میکنم شاید هنوز معلمین محترمی باشن که نسبت به رتبه خودشون اعتراض داشته باشن، ولی انتظارات از این نظام رتبه بندی متاسفانه برده شد به سمت افزایش حقوق، نه شایستگی معلم. ما نظامی رو برقرار بکنیم که بر اساس اون معلم در جایگاه واقعی خودش قرار بگیره و تلاش بکنه در یک بازه زمانی رشد بکنه و به رتبه دیگری دست پیدا بکنه و اگر تعلل کرد در اون رتبه و رشد نکرد برگرده به رتبه قبلی.
بسیار.
بنابراین این رتبه بندی اجرا شده، تا اونجایی که من در جریان هستم با همکاران ارتباط دارم، بالا بیشتر از 90% این رتبه بندی به هر حال انجام شده. برخی در بارگذاری مستنداتشون ایراد داشتن و برخی سوء تفاهمات شاید بین اداره و معلمین وجود داشت، اشکالات سامانه‌ای وجود داشت که به تدریج رفع شد. اما موضوع کلانتر که من خواهش میکنم از حضرت عالی این رو بشنوید این هست که یک نگاه کلیشه‌ای و نخنمایی نسبت به وزارت آموزش و پرورش هست به عنوان یک وزارتخانه عائله‌مند و پرهزینه و مصرف کننده که تولیدی ندارد. من میخوام خواهش کنم این رو بفرمایید از طریق رسانه که آموزش و پرورش ارزشمندترین تولید این کشور رو داره، یعنی محصول آموزش و پرورش، برونداد تربیتی که آموزش و پرورش متولی اون هست، تربیت نسل آینده است، نسل خلاق، میهندوست
و کار کوچکی هم نیست آقای دکتر ولیزاده. بله، این نگاه رو که حداقل ما در برنامه خودمون، در شبکه رادیویی خودمون و سایر شبکه‌ها نداریم و همراه هستم با صحبت شما، این که وزارت آموزش و پرورش در واقع کار نسل سازی رو برای ما داره انجام میده و این کار کار بزرگی هستش، که ممنون از تذکر و یادآوری شما برای اون عزیزانی که نگاه کلیشه‌ای رو به وزارت آموزش پرورش دارن. بریم سراغ مطالبات معلمان اگر موافق باشید.
مطالبات
باشی.
معلمان از خط کلان من تیتروار شروع میکنم.
ممنون میشه.
در برنامه های 5 سالی توسعه جمهوری اسلامی، به جز برنامه 3 توسعه جمهوری اسلامی، در سایر برنامه ها وزارت آموزش پرورش اولویت خودش رو پیدا نکرده. بنابراین در سهمی که از بودجه سالانه وزارت آموزش پرورش گرفته به نسبت سایر وزارتخونه ها میتونیم بگیم سهم از بودجه ملی سهم اندکی است. وزارت آموزش پرورش، مدیران مدارس نباید دغدغه مالی داشته باشند که دستشون رو به سمت خانواده ها دراز بکنند.
بله.
مشارکت اولیا به جای خودش هست و حرفی در اون نیست، اما اینکه مدیران متوسل بشن به 1001 راه که منابع مالی مدرسهشون رو تأمین بکنن، این مدرسه رو باز میدار از اون هدفی که داره. بنابراین مطالبه اول این هست که در بودجه سالانه حتما سهم وزارت آموزش و پرورش دیده بشه. عرض کنم در جای حوزه ستادی ما معاونت هایی داریم که برنامه های آموزشی و تربیتی رو برای 1 سال تدوین میکنن.
بله.
جای معلم خالی است، جای معلم که در اونجا بنشیند و بگی که آقا من از این مسیر راحت تر میتونم حرکت کنم، بسته هایی، طرح‌هایی برای کل کشور تحت عنوان آیین‌نامه، دستورالعمل اجرایی، بخشنامه ابلاغ میشه که برای تهران و برای سیستان فرقی قائل نشده.
بله.
در آیین‌نامه اجرایی مدارس یکی از ارکان اداره مدرسه شورای معلمانه. این شورای معلمان چرا در منطقه، در استان و در ستاد وجود نداره؟ شورای مبتنی بر انتخابات از بین معلمان از هر استان، هم معلم سیستانی، هم کردستانی، گیلانی، مازندرانی در این شورا حضور داشته باشند، با همدیگر هماندیشی بکنند بر اساس تفاوت‌ها و به هر حال کتب درسی رو در خصوص تألیف کتب درسی، روش‌های تربیتی، اوقات فراغت، فرهنگ حجاب و سایر مسائل که الان حاشیه ساز شده گفتگو بکنند و این رو حلش بکنند. بنابراین ما نیاز به یه اتاق فکر از معلمان داریم. من خدمت شما استاد عزیز عرض بکنم، یک مدیر مدرسه در طول سال شاید با 100 بخشنامه و 100 طرح موازی با همدیگر مواجهه. یعنی به جای اینکه به کار تربیت و سازماندهی معلمان و سازماندهی روابط بین خانه و مدرسه بپردازه، ناچاره تا این طرح رو تمام نکرده بره سراغ طرح دیگری.
بله.
چون هر معاونتی در وزارت آموزش و پرورش میره سراغ این که یک بخشنامه صادر بکنه که لازم الاجراست و باید بر اساس اون مدیر گزارش کنه. مدیر اگر هنرمند باشه، معلم اگر هنرمند باشه، فقط وقت میکنه مطالبات اداره مطبوع خودش رو انجام بده. وقتی انرژی توانی برای تربیت دانش آموزان پیدا نمیکنه.
در واقع انرژی جای دیگری صرف میشه. آقای دکتر ولیزاده گرامی،
طرح‌های متعدد بله. هست، اینقدر طرح‌های موازی هست که فقط هدر رفته و